السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. وكان من دعائه عليه السلام في الرضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا. امروز به لطف پروردگار متعال ما آخرین جلسه گزارش مضامین 35 دعای صحیفه مبارک سجادیه رو داریم. من از همون جمله اول سریع بخونم و نکته هایی رو سریع عرض میکنم که برسیم به این بخش پایانی و انشاءالله نکته هایی رو اونجا خدمتون تقدیم میکنم. اگه خدای متعال توفیق بده یک چند جمله هم راجع به عید الله الاکبر و عید سعید قدیر و دهی امامت و ولایت عرض میکنم انشاءالله در بخش دوم. خب دعا عنوانش هست فررضا اذا نظر الى اصحاب الدنیا، همچنان که عزیزان مستحضرند این دعا به عنوان خود رضا هم و خوشنودی از پروردگار متعال هم شناخته میشه. اون وقتی که انسان مواجه میشه با کسانی که دارای برخورداری های مادی هستند از انواع و اقسامش، چه حسی باید داشته باشه، چه زاویه دیدی داشته باشه، چه مراقبت هایی رو باید از خودش بکنه، در این دعا آمده. یعنی بر اساس اون منطق توحید و جهانبینی توحیدی انسان در یک چنین مواجههی باید تو چه حالی باشه. از همین کلمه اول معلوم شد، میگه الحمدلله رضاً به حکم الله، حالت حمد ثناخوانی حضرت حق تبارک و تعالی و ابراز رضایت به قضاء الهی و حکم الهی و برنامه ریزی پروردگار متعال. این اونجاییست که ما در مواجهه با دیگران و بهرمندی های دیگران متوجه میشیم به نداشتن های خودمون. اونجایی که انسان توجه پیدا میکنه عجب، میبینه دیگران بهرمندی هایی که دارن از نظر امکانات زندگی و معیشت و جمعون پول و ملک و خونه و خودرو و امثال اینها، وقتی اینو در دیگران میبینه یه نگاه به خودش میکنه میبینه خبری نیست. و اینجا نفس میجنبه و اون جنبش نفس که مبتنی بر یک زاویه دید غلطه، اینجا یه قضاوتی پیدا میکنه و اینجا محل سقوط و سقوطگاه و محل خطره. خب نگاه توحیدی میاد، جهانبینی توحیدی میاد، ایمان به پروردگار متعال میاد و دست انسان رو میگیره و نجات میده. یا الحمدلله رضاً به حکم الله، به همین زیبایی رضاً به حکم الله، من راضیم به اونچه که خدای متعال مقدر کرده و به حکم الهی رضایت میدم. شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل. چقدر دقیق میشه مطلب. من شهادت میدم که خداوند تبارک و تعالی بهرمندی های انسان ها رو از مواهب مادی بر اساس عدل تقسیم کرده و توزیع کرده. اینو شهادت میدم. و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. شهادت میدم که خداوند متعال نسبت به همه خلق خودش با فضل رفتار کرده، سفره انعام و فضل و احسان خودش رو هم برای همه گشوده. اخذ به همین معنیست على جمیع خلقه بالفضل. خب این در واقع ابرازی است که انسان مبتنی بر اون نگرش توحیدی و مبتنی بر ایمان به پروردگار متعال، ایمان به رحمت الهی، ایمان به عدل الهی، ایمان به حکمت الهی ابراز میکنه. اللهم صل علی محمد و آله، صل علی محمد و آل محمد، ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خب من مواجهم با بهرمندان و بهرمندی های فراوان و گسترده اونها از یک سو، و مواجهم با عدم برخورداری ها و بالاخره ضعف بنیه مادی خودم. اینجا انسان مدد میگیره از قله نشینان توحید و بهرمندان از لطف پروردگار متعال و حکمت الهی، کسانی که در اوج کمالند از همه جهات، از جهت شخصیتی و بهرمندی از فضائل، از اونها مدد میگیرم. مدد خواهی همیشه عرض کردیم با صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد، که نام دلربای اولیاء کامل رو میبرم و در ضمنش هم اونها رو میبینم، هم از اونها مدد میگیرم، از باطن اونها نور میگیرم، از سیره زندگی اونها مدد میگیرم. و ضمناً اینجا یادم میاد که خداوند تبارک و تعالی اولیاء خودش رو از نظر بهره‌های مادی در شرایط نوعاً در شرایط سخت و حتی اونجایی که دستشون هم میرسید و امکاناتی در اختیارشون بود، خودشون رو از این بهرمندی ها ساقط میکردن، یعنی این کنار میآوردن و به حد اقل ممکن اکتفا میکردن. همینجا تا شما صلوات رو میفرستید یه دفعه ذهنتون معطوف میشه به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. چی بوده اونجا؟ چجوری زندگی میکردن؟ بهترین داماد عالم و بهترین عروس عالم و بهترین خانواده دیگه که خدای متعال دیگه بهتر و بالاتر از این در اون مدل خانوادگی و زوجیتش خلق نکرده دیگه. اینو شما بهش نگاه میکنید، ببینید یک خانه گلی بسیار ساده که در مدینه دیگه ساده تر از او خودش بود، کوچکتر از این دیگه خودش بود، بسیار محقر داخل، از بیرون که اینه، داخل این خونه هم که میرید میبینید هیچ خبری از این بهرمند برخورداری های مادی دنیایی هیچی نیست. اونجا به ظرف ها و وسائل و اینا نگاه میکنید تعجب میکنید، عجب تعجب میکنید. حالا گزارش هایی که هست تکان دهنده است حقیقتا، گاهی وقتا غیر قابل باور به نظر میرسه وضعیت اینجاست. خب ما به اونها توجه میکنیم که بهترین های این عالمند، بعد نگاه میکنیم دوباره میبینیم چقدر بهره‌های مادی ظاهریشون چقدر اندکه، دوباره نگاه میکنیم ثم رجع البصر کرتین، غیر از اون نگاه اول دوباره نگاه میکنیم ببینیم اینا چقدر هم راضی هن، چقدر حالشون خوبه. دوباره نگاه میکنیم میبینیم این در شرایطی است که اونها میتونستن مواهب و بهره های زیادی هم داشته باشن، با اینکه میتونستن و اینا در دسترسشون بود، میبینیم که چقدر بهره های خودشون رو کاهش دادن و دست کم گرفتن. اینها یک بار تو قلب ما تولید رضایت میکنه، یا آرامش خاطری در انسان پدید میاد. امداد میکنن اولیاء خدا تا قیام قیامت دوستان خودشون رو در تحصیل مقام رضا. بله، زمینی که از اینجا معلوم میشه که هیچ، یعنی هیچ، این داشتن ها و نداشتن ها جزء بالاخره اون شاخص های ارزش گذاری برای انسان ها نیست، که اگر شاخصی بود و کنارش ارزشی تعریف میشد، باید محمد و آل محمد داراترین و بهرمندترین و پر ثروتترین و پر بهرترین و خوشگذرانتر از همه انسان ها می بودن، چون بهتر از اونها که تو این عالم از نظر فضائل و ارزش های علمی و معنوی و مکارم اخلاقی اینا پیدا نمیشه و جایگاهشون در ارتباط با خدای متعال و قربشون و مکانتشون و نسبتشون با حضرت حق تبارک و تعالی تو این عالم احدی به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین این نمیرسه. صلی الله علیه محمد. خب مدد که گرفتید بلا فاصله میگید ولا تفتنی به ما اعطیتهم. من یه کسایی رو دیده بودم که اینا خیلی حتی از فامیل ها، از اقران، از اشباه، از نظائر، همشهری ها، چه خبره، چه بروبیایی، چه ساختمان هایی، چه امکاناتی، چه حساب های پروپیمونی، همجور رژم میرن گاهی جلو چشم انسان رو به رخ هم میکشن. بلا فاصله میگه ولا تفتنی به ما اعطیتهم، با اون چه که به اونها دادی از مواهب مادی و معایش و معیشت، اون چه که به اینها دادی منو امتحان نکن. ولا تفتنهم به ما منعتنی، اونا را هم به خاطر اون چیزایی که به من ندادی آزمایش نکن. چقدر این برداشت اینجا لطیفه، چون اگر من گرفتار این فتنه بشم و در این آزمایش زمین بخورم، نتیجهش این خواهد شد: نسبت به بندگان تو گرفتار حسادت میشم. فاحسد خلقک، وقتی میبینم اونو بهرمندن و من ندارم، گرفتار حسادت میشم، که حسادت دیگه میسوزونه دیگه، تمام ریشه انسانیت من رو بر باد فنا میده، حسادت این. و اغمت حکمک، و نسبت به حکم تو هم گرفتار دست کم گرفتن و گلمند شدن و اینا میشم، نسبت به تو اینجور، نسبت به خلق هم که اینجور. و به این ترتیب فاتحه سعادت من خونده است و من از جرگه انسانهای سعادتمند برای همیشه خارج میشم. اللهم صل علی محمد و آله. نه، میبینم ظاهرن راه نجات همینه، باید من پناهنده بشم، در سایسار محمد و آل محمد خودم رو قرار بدم، در سایسار لطفشون، در از اونها کمک بگیرم، مدد بگیرم. فهمیدم مسئله حساسه و سنگینه، ولی میخوام برم یه مرحله بالاتر. فقط مسئله این نیستش که بگم خدایا من در ورطه امتحان و فتنه، اونم امتحان وقتی معطوف میشه به این که انسان سقوط کنه اسمش میشه فتنه. ابتلا عمومیه، فتنه کیه؟ فتنه اون وقتیه که احتمال سقوط درش و رفوزه شدن و رد شدن بالا میره. اینجاست. خب آیا من به این مقدار اکتفا کنم که من حسد نورزم و نسبت به حکم تو هم گله نداشته باشم، به تحقیر نکنم حکم تو، همین خوبه؟ میگم نه، من متصلم به این حقایق آسمانی، الگوی من در زندگی اینان و اون شاخص ها، شاخص برای یک زندگی پاکیزه و حیات طیبه از این بیته که میدرخشه و به من میرسه. خب میرم یه قدم بالاتر، وقتی کسی با محمد و آل محمد سر و کار پیدا میکنه و هم نشین میشه و به اونها تعلق خاطر پیدا میکنه، دوست اونها میشه، شیعه اونها میشه، محب اونها میشه، وقتی کسی به این رتبه رسید دیگه همتش هم بلند میشه. پس من باید چیزو بیشتری توقع کنم. اون بیشتره چیه؟ بله، با همین صلواته میرید به استقبال اون مرحله بالاتر. اللهم صل علی محمد و آله و طیب بقضائک نفسی. بله، و وسع به مواقع حکمک صدری. من توقع دارم که برسم به اون رتبه ای از نظر بینش توحیدی که کاملا در حالت شیرینی و حلاوت قرار بگیرم نسبت به این امتحانی که پیش آمده. یعنی تو این امتحانه حال من این باشه، طیب به قضائک نفسی، یعنی نفس من نسبت به این قضاء تو و تقدیر تو و اندازه گذاری تو یه حالت خیلی آرام، شیرین، گوارا باشه. این قضاء تو و حکم تو نه تنها برام تلخ نباشه که مرحله قبلیه، بلکه برام شیرین و گوارا هم باشه. و وسع به مواقع حکمی که صدری، نسبت به این نوع تنظیماتی که تو زندگی انسان ها آوردی بر اساس اون عدل کلی و نظاماتی که تو این عالم چیدی که من بهش ایمان دارم، سینه من نسبت به این اندازه گذاری ها که مواقع حکم میشه همون اندازه گذاری هایی که به لحاظ معیشتی و این زیاد دادن و کم دادن ها و بست و قبضی که وجود داره، سینه من فراخ باشه، خیلی راحت باشم. و حبلی الثقه لأقر معها بأن قضاءك لم يجر الا بالخیاره، و به من اون اعتمادی رو نسبت به خودت بده، اون اعتماد، میزان اعتماد و توکل، این ثقه اینجا به همین معناست، به من بده که در پرتو این اعتماد و این توکل کار من بکشه به این نقطه که من اقرار کنم به این که معها، یعنی مع الثقه، اقرار کنم به این که ان قضاءک لم یجر الا بالخیاره، به این که این تقدیر و اندازه گذاری ها و حالا در اینجا این که به من کم دادی مثلا بهره من از این مواهب مادی و این زیست دنیایی کمه، باور من این باشه که این جز خیر برای من چیزی نداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من نه تنها از نداشتن گله من نیستم، نه تنها از نداشتن مثلا یک کدورتی در من وجود نداره، نه تنها یک حالت آرامش خاطری در من وجود داره، اینها هم هست، علاوه بر اینها از این نداشتنه به خاطر اینکه میدونم خیر من درشه تازه خوشنود هم هستم و خوشحالم و شکرگزارم هستم. وجعل، این میره اون مرحله بعدی، وجعل شکری لک علی ما زویت عنی او فر من شکری ایاک علی ما خولتنی، من از این به بعد نسبت به اون چی که به من ندادی شکر گذارتم، و شکر من نسبت به اون چیزایی که از دنیا از این مواهب مادی به من ندادی، شکر من خیلی بیشتره از اونی که به من دادی. عجب، چه خبر آقا. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی او فر من شکری ایاک علی ما خولتنی وعصمنی وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه او اظن بصاحب ثروت فضلا، دل من رو، قلب من رو، ذهن من رو اسمت بده، محکم نگهش دار. وعصمنی از این که اگر من دیدم یه کسی احیانا مثل خودم یا نه پایین تر از من دیدم، نه او به یه کسی نگاه میکنم میبینم او دیگه حالا وضع من نسبت به او پادشاهیه دیگه، گرفتاریش خیلی بیشتر از این هاست، نداشتناش. این کلمه زی عدمن اینجا اینه ها، یعنی یه کسی رو میبینم که دیگه او من باید بدوم برای او فکرایی بکنم. قلب من رو نگه دار و فکر من رو از این که حتی گمان کنم این کسی که هیچی از این مواهب مادی نداره، این تو نگاه من تحقیر بشه به خاطر این نداشتن ها. قلب من رو نگه دار از این که بخوام درباره او این گونه قضاوت کنم که نداشتن از این مواهب مادی باعث بشه که من او رو دست کم بگیرم. این خصائص اینجوری. او اظن به صاحب ثروت فضله، یا نه وقتی نگاه میکنم به یک کسی که داره، این داشتن رو برای او فضیلتی بدونم، یعنی ذهنیت من رو به طور کلی از این که بخواد شاخص سازی کنه با داشتنها و نداشتنها دور کن و پاکش کن، که داشتنها و نداشتنهای مادی بخواد مبنای قضاوت من و تحلیل من نسبت به سایر انسانها باشه، که اون وقت اگر یک کسی داره پیش من احترام بیشتری پیدا بکن، اگر کسی نداره یه وقت در نگاه من تغییر بشه. خیلی جالب این دعا واقعا، الله اکبر، خیلی نجات بخشه. خب این گزاره رو که از متن توحید استخراج شده، این رو در قلب من حک کن. این حکاکیه، اون چیزیست که انسان باید بخواد، که فإن الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من عزته عبادتک. معیار شرف و عزت چیه؟ متاسفانه اگر از سمت دنیایی نگاه کنید با معیارهای این جهانی بر اساس جهانبینی ماتریالیستی نگاه کنید و طبق قواعد دنیایی و مادی نگاه کنید، شرف و عزت در داشتن هاست، در بهره‌مندی هاست. هر کی بیشتر داره شریف‌تر. اینجوری هم هست واقعا، یعنی تو این دنیا آدمایی که طبق جهان بینی مادی نگاه میکنن همینجور هم هست. شریف کیه؟ اون کسی که بیشتر داره. عزیز کیه؟ اون کسیه که بهره‌های مادیش بیشتر. اینجوریه دیگه، معیاره. فهموندم ما وقتی که من اومدم دیگه در سایه محمد و آل محمد و به دستگیری محمد و آل محمد، از این حزیز خاک سری برداشتم به اوج افلاک و از این محیط ناسوت پری زدم به عالم ملکوت و نگاهم به عنایت محمد و آل محمد دوخته شد به حقیقت جاری در این عالم و از منظر توحید با دستگیری علی ابن ابی طالب علیه السلام موفق شدم نگاه کنم که او در قله توحید قرار گرفته، از اون بالا که نگاه کردم دیدم عجب، نه قصه چیز دیگه ایه، معیار عزت و شرف چیز دیگه ایه. فإن الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من عزته عبادتک. هر کسی از طاعت بهره بیشتری داره شریفتره. فإن اکرمکم عند الله اتقاکم. و اون کسی که از عبادت تو نصیبش بیشتره عزیزتره. فإن العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت از رهگذر ایمانه که فراهم میشه و از رهگذر عبادت. خب حالا میخواییم یه توقعی بکنیم به اینجا که انسان رسید. دوباره فصل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. بله، فصل علی محمد و آله. اینجا میخواییم یک توقع عجیبی داشته باشیم، یه درخواست بزرگی میخواییم داشته باشیم. انسان هر وقت درخواستهای بزرگ داره در پیشگاه پروردگار متعال باید بزرگان رو ببره دیگه، شفیع قرار بده، و در این شفاعت خواهی یه دعایی به میدان ببره که این دعا قطعا مستجابه و اون دعا هم صلوات بر محمد و آل محمد. بله؟ و آل محمد، و از اونها کمک بخواد و شفاعت بخواد. خب بعد چی میخواییم؟ و متعنا، الله اکبر، و متعنا به ثروت لا تنفد. میگید پروردگار عزیزم به گل روی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به جمال محمد و آل محمد، به شرف محمد و آل محمد، به عزت محمد و آل محمد، قسمت میدم که به من ثروتی بدی که هیچ وقت تمام نشه. چون من از این افق نگاه از این بالا که نگاه کردم دیدم این پایین هر چی هست تموم میشه، هر چی هست تمام میشه، نفاد، زوال، فنا، اینا رو من در ناسیه دنیا و بهره‌های دنیایی تونستم ببینم. لذا اونا دیگه از چشمم افتاد و در پرتو نور محمد و آل محمد تونستم ببینم اون ثروتی که تمام نشدنیه، اونو تونستم کشفش کنم. حالا اونو از تو میخوام، اونی که تمام نمیشه، اون عزتی که تمام نمیشه، اون شرفی که تمام نمیشه، نفاد نداره، زوال نداره، دائمی و همیشگیست. یادتون میاد اون آیه کریمه رو دیگه در سوره مبارکه نحل که کلمه همین خب چیه اونجا؟ باق ما اندکم ینفد. ببینید این آیه اینجوری میدرخشه و این محیط رو روشن میکنه دیگه. ما اندکم ینفد، هر چی که سمت شماست نفاد داره، زوال داره، تمام میشه، از بین میره، هر چی که هست، ثروت باشه، آبرو باشه، آبروی ظاهری باشه، چون بیابرو باشه، ملک باشه، چه میدونم فرزند باشه، حسب باشه، نسب باشه، مقامات باشه، مدرک تحصیلی باشه، پرستیج باشه، عنوان باشه، همش نفاد و زوال و اینها داره. جوانی باشه، زوال داره. نیروی بدنی باشه، زوال داره. خوشگلی باشه، نفاد داره. همش میره پی کارش، آخرش هم میشه یه مشت خاک دیگه، یه مشت خاک. یه وقتایی من تو این درس به شما گفتم، گفتم که همیشه سعی کنید از قبر دنیا رو تماشا کنید، همیشه، تا حقیقت دنیا رو ببینید. اگر انسان بخواد حقیقت دنیا رو ببینه باید از پنجره قبر دنیا رو تماشا کنه، اونجا واقعیت دنیا اونگونه که هست خودش رو به شما نشان میده. بعد حضرت فرمودن ان ما هازا آخره، اینه دیگه آخرشه، لحقیق ان یوزه هدفی اوله، یه آخر قصه اینه. انسان باید در اولش زهد بورزه، یعنی زهد بورزه یعنی دل بکنه، خودشو راحت کنه دیگه، این رهایی رو تجربه کنه. زهد اون حالت رهاییه دیگه، این آخرشه، آخرش اینه، آخرش اینه دیگه. ما البته تا اونجایی میبینیم که این شخص رو با این جسم گذاشتن اون زیر، تا اینجا میبینیم، ولی دیگه بعد در پوش میذارن، سنگ لحد میذارن، خاکم میریزن، دیگه ما چیزی علل اجاله نمیبینیم که فلانی که رفیق ما بود، پدر ما بود، دوست ما بود، برادر ما بود، خواهر ما بود، همسایه ما بود، بله این الان گذاشتن اونجا، تا اینجا رو دیدیم. البته همین مقدارم اگه دیده باشیم خیلی چیزا رو باید فهمیده باشیم، اما چند وقت بعد دیدن داره که دیگه نمیشه دید. چند وقت بعدش دیگه اینه که یه وقت اون قبر تخریب بشه، مثلا یه 10 سال بعدش انسان نگاه کنه، یه 15 سال بعدش، 30 سال بعدش، که گاهی این قبرها رو باز میکنن، مثلا 30 سالش که گذشته باشه دیگه میگن آقا این مقدارم که جا داشت دیگه بسشه، بعد یه کسی دیگه رو اینجا مثلا قرار بدیم. بر میدارن میبینید دیگه یه مشت خاک و تیکایی از استخوان و نمزی. اهل یا اهل القربه یا اهل التربه، که امیرالمومنین خطاب میکرد، خاک دیگه. از پنجره قبر ببینید تا دنیا رو بی نقاب تماشا کنید، و اگر انسان موفق بشه دنیا رو بی نقاب ببینه بهش دل نمیبند، آزاد میشه، دلش رها میشه. دل که رها بشه نقطه آغاز رفتن به میدان مکارم اخلاق، زهد اون شرط اوله که اگر انسان ازش هر مقدار بهره داشته باشه، این رهایی رو به همون نسبت انسان میتونه به مکارم اخلاق آراسته بشه. خب حالا ببینید چی میخواد حضرت. و متعنا به ثروت لا تنفد، میگه خدا جون من دیگه از این به بعد از تو ثروتی رو میخوام و دارایی رو میخوام که نفاد و زوال نداشته باشه، تمام نشه. و ایدنا به عز لا یفقد، من رو حمایت کن، تقویت کن، تأیید کن با عزتی که این عزت هیچ وقت از من جدا نشه. عزتی که جدا بشه که عزت نیست که. بله خدا حفظ کنه آقای قرائتی وقتی تعبیرای قشنگی داره، چون میگفتن که مثلا یه حکم میدن دست طرف، ایشون حالا محاسبه میکرد، اون وقتا میگفت یه مثلا 2 ریال کاغذه، بعد گفت گاهی هم با 1 ریال که یه تلفن باشه. بله اون وقتا، حالا دیگه این 2 ریال و 1 ریال ماله مثال های ایشونه، معلوم یه که با یه با 2 ریال حکم رو میدن، با 1 ریال هم میگیرنش. اینی که برداشته میشه، نه، ایدنا به اذن لا یفقد، لا یفقد، اون عزتی که هیچ وقت از من جدا نمیشه، من فاقدش نمیشم. میدونید فرق عدم و فقدان از نظر واژه اینه دیگه، عدم هم میتونه مسبوق باشه به وجود، هم میتونه مسبوق به خودش باشه، یعنی نبوده که نبوده یا بوده و نبوده. اما فقدان نه، همیشه مسبوق به وجوده، یعنی قبلا بوده حالا نیست. میگیم فقدان فلان کس، یعنی تا چند روز پیش اینجا بود حالا دیگه نیست دیگه. فاقد شدیم همیشه بعد از اینه که واجد شده باشیم. انسان مثلا یه پولی گیرش میاد جیبشو میزنن، یا یعنی میخوره تمام میشه، این میشه فقدان. و ایدنا به اذن لا یفقد، یه قدم میره بالاتر. این خیلی چیز عجیبیه، این کلمه خیلی کلمه فوق‌العاده، خیلی فوق‌العاده است. وسرحنا الله اکبر، الله اکبر، واقعا معجزات اولیاء خدا و معجزه صحیفه اینجاست. وسرحنا فی ملک الابد، عجب عجب، وسرحنا فی ملک الابد، ملک الابد، ابد که میدونید دیگه یعنی اون زمانی که انتها نداره، انتهای از زمان انتهاشو که بردارید میشه ابد، میشه ابد دیگه، میشه بی نهایت. خب ملک یعنی فرمان روایی و پادشاهی که درش هم عزت هست، هم ملک هست، هم تمتع هست، هم بهره‌مندی هست، هم کام روایی هست، همه این چیزا تو ملک، ملک به من فرمان روایی و پادشاهی و حاکمیت و اینا. خب میگه خدایا ما رو در ملک ابدی، در ملک ابدی پرواز بده. این سرح اینجا اینه دیگه، یعنی اون پرواز، اون اشراف، اون خدمتتون عرض کنم رهایی. اینکه درباره بهشتی‌ها شنیدید که اینا هیچ محدودیتی ندارن در بهره‌مندی‌ها، اون این همینه. وسرحنا فی ملک، در اون ملک و پادشاهی جاودانی و ابدی به من تصرف بی انتها کرامت کن که من هر جا خواستم اونجا بچرخم و بهره‌مند بشم. الله اکبر، وسرحنا فی ملک الابد، عجب. رفقا هرچی هست اون طرفه، اگه یک سر سوزن از اون یه روزنه باز بشه، یه گوشه ای از اون طرف یه گوشه شو شما ببینید، تمام این دنیا و هرچی هست رو سه طلاقه میکنید میرید. همه دنیا و هرچی که هست با یه روزنه، دیدن یه روزنه از اون چه که اون سو هست. اینجا همش بله میگید اون وقت به عنایت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به دنیا چنین کسی اون وقت میتونه بگه قد طلقتو که سلاسن لا رجعت فیها، به مدد امیرالمومنین، یه جمله خود حضرته، گفت من سه طلاقت کردم برو. بعد هم خداوند تبارک و تعالی رو میخوانیم به این اسما، انک الواحد الاحد الصمد. میدونید دیگه تضمین، ببینید تضمین برای استجابت ثناخوانی خود حضرت حق بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با چه نامهایی العظمت لله، اینجا با چه نامهایی خدا خونده میشه. اینجا شما میرید به سوره مبارکه توحید که میدونید شماها و بیشتر بدونید که سوره مبارکه توحید بعد از سوره مبارکه حمد نظیر نداره در قرآن کریم، در کلام الهی که ثلث قرآنه، که میگه سه بار تلاوت کنید به منزله اینه که کل قرآن کریم رو خونده باشید، اینقدر خوش ظرفیت. و در اون روایات هست که این برای اقوامیست متعمق که در آخر زمان میان اینا کم کم سر در میارن که در سوره توحید چه خبره، چه گنجانده شده، چه خبره واقعا. انک الواحد الاحد الصمد الذی لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفواً یا کفواً احد. البته کفواً هم داره که این آهین قاری ها آقای زمانی و این رفقاشون وقتی گاهی میخوام بخونن اینجوری میخونن کفواً احد، کفواً احد، کفواً احد، گاهی اینجوری میخونن. بله در این قرائت های مختلفی که هست. خب اینم که خدای متعال رو شما اینجا در پایان این دعای 35 میخونید، به واحدیتش، به واحدیت میخونید که یگانه است، شریک نداره، به احدیتش میخونید، الاحد که جزء نداره، ترکیب نداره، الصمد که پره و غنی علی الاطلاق، در وجود مقدس او هیچ نیازی راه نداره. البته صمد به اون ذات مسمودون الیه هم گفته میشه، یعنی خودش بی نیاز مطلقه و همه به او دست نیاز دارن و به سوی او خلاصه نیازهاشون رو ارائه میکنن. الذی لم تلد، نزاده شدی، ببخشید نزاییدی، میزایی که نسبت به اون چیزی که از تو متولد میشه نیازمند میشی، حکایت از ترکیب و جزء و اینها خواهد بود. و اینکه یه کسی با تو حری مثلا لابد همسری هم باید داشته باشی، یه نظیری داشته باشی تا ولادتی به همین معنای مرسومی که در زوجیت هست و ولادت هست بخواد اتفاق بیفته. قرآن کریم میگه ولم تکن له صاحبه، همسر نداره که خدای متعال که بعد تو برای او فرزند میخوای درست کنی. ولم تولد، خودت هم از کسی پدید نیومدی تا مسبوق به وجود دیگه داشته باشی و نیازمند به او باشی. ولم یکن لک کفوا احد، و هیچ نظیر و شبیهی هم نداری، مثل نظیر و شبیه نداری، که خب استهزار داری، اینجا زبان قاصره. و اگر یه وقت انسان بخواد به همین مناسبت، به مناسبتی که امام علیه السلام این اسماء الهی رو در اینجا، این اسماء حسنا رو اینجا میاره، اگه انسان بخواد وارد مباحثه بشه اون وقت یه لابد 20 مجلسی حداقل لازمه که یکان یکان این اسماء خلاصه بهش برداخته بشه، که خب دیگه از حوصله مجلس ما و محفل ما دیگه خارجه، دیگه ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب به این ترتیب شما با بردن این نامهای پروردگار متعال و پناهنده شدن به این اسماء حسنای الهی، خواسته های خودتون رو در این دعای مختصر ولی بسیار بزرگ و باشکوه تضمین میکنید و پناهنده میشید زیر واحدیت و احدیت و صمدیت پروردگار متعال، و به این ترتیب خودتون رو از این نیازمندی های پیش پا افتاده و درخواست های حقیر و دل مشغولی های بی ارزش نجات میدید و رها میشید. بله، البته ما در متن دعا که مباحثه میکردیم، دوستان عزیز من خاطر نازنینشون هست که یادتون باشه، عرض کردیم اینجا داره ذهنیت رو میسازه، دید رو، زاویه دید رو اصلاح میکنه، باطن رو به حقیقت توحید نزدیک میکنه، و معنای این سخن اینه که این رسالت این دعا ارتقاء روحی انسان مؤمن و پرواز دادن او در محیط ملکوت این عالم و رهایی او از دام خلاصه این تعلقات مادی و گرفتار شدن تو این محیط بسیط خاک این هاست، والا این دعا هیچ منافاتی با طراحی، با برنامه ریزی، با رفتن دنبال رزق، با درخواست رزق به اندازه کفاف و عفاف و تلاش برای به دست آوردن او، برای اینکه جاری زندگی انسان به شکل مناسب و بدون نیاز به ناکسان و به بالاخره انسان‌های حقیر و امثال اینها بخواد بگذره، اینا هیچ منافاتی نداره. و مبارزه با کسانی که اینها ثروت‌های بادآورده دارن، با کسانی که با ظلم به دیگران خلاصه به ثروت‌های دست پیدا کردن خارج از اون قواعد رزق حلال امثال اینها، منافاتی با اونا نداره. این بحثش و رسالت این دعا یه چیز دیگه است که اینا به جای خودش مفصل توضیح داده شد. اما خب ما در آستانه عید الله الاکبریم و عید سعید قدیر هستیم. من دو تا جمله بسیار کوتاه در این زمینه خدمت عزیزانم عرض کنم به عنوان عرض تبریک، و این هم میشه در واقع ختام مسک این بحث های ما درباره دعای 35 صحیفه مبارکه سجادیه، که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق امیرالمؤمنین و به حق حضرت سید الساجدین علیه السلام هیچ وقت ما رو از این سفره معارف دور نکنه، ما همیشه سفره نشین این خان کرم و گسترده معارف الهی باشیم، در مخصوصا این صحیفه مبارکه سجادیه که ناشناخته است، این گنج عظیم عرشی ناشناخته که در دسترس ماست، متاسفانه بی توجهیم دیگه. من این روز عرفه خب شما که پیشنهاد داده بودم دیگه، خودم هم یه کمکی به اون پیشنهاد عمل کردم، صبح رفتم سراغ دعای عرفه صحیفه، شما هم دعا کرد، رفتیم سراغ العظمت لله، الله اکبر، الله اکبر، چه کرده امام سجاد؟ یعنی تمام اون چه رو که انسان در دنیا و آخرت نیاز داره یک جا تو این عبارت ها چنان قالب ریزی کرده، چنان عرضه کرده، واقعا هوش میبره از سر انسان، یه مستی پیش میاره، یه از خود بی خود شدنی پیش میاره، یک رقص معنوی بر انسان پیدا میشه، اصلا عالمی داره واقعا. چه کرده امام سجاد تو این دعای عرفه؟ 23-24 صفحه هم هست ماشاءالله، تمام هم نمیشه. گفت الا یا ایها الساقی و ادر کأسا و ناولها این همینجور پشت سر هم این جام رو میده، پشت سر هم حضرت سقایت میکنه و واقعا سرمست میکنه انسان. چه خبر؟ بعد پیش خودش انسان میگه اگر یه کسی مثلا این جام ها رو ننوشیده باشه چی نوشیده تو این دنیا بیچاره بدبخت، چی گیرش آمده، از این زندگی چی نصیب شده اگر از این چیزا نصیب نده. انشالله خدا تو روزی دائمی ماها قرار بده انشالله. خب در آستانه عید الله الاکبر و عید سعید قدیر هستیم و این دهه امامت که ما رو میبره به سمت عید سعید قدیر، چون قبل از جلسه آینده ما روز عید هست. من این جمله رو عرض میکنم که دوستان بیشتر خودشون رو مهیا کنن و برن به استقبال عید سعید قدیر. و حالا امسالم با این شرایط کرونایی و اوضاعی که هست، همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، مخصوصا عزیزانی که ظرفیت دارن، ظرفیت ترویجی دارن، ظرفیت ارتباطی دارن، مثلا ما در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، مثل ما در شبکه ائمه جمعه، مثل ما در شبکه ائمه جماعات و مساجد و اینها، باید اقدامات خودمون رو با ابتکارات انشالله 10 برابر سال قبل، یعنی هر کاری که سالهای قبل میکردیم حالا باید مضاعفش کنیم، باید هر چقدر بتونیم بیشتر تلاش کنیم که یه وقت احساس کم گذاشتن برای این نشه. نداریم دیگه، یعنی قدیر خودشه فقط. لذا در تعبیر روایی هست عید الله الاکبر، یعنی الاکبر، یعنی بزرگترین عید الهی خدایی این روز عید قدیره، یه بالاتر از این نیست. و نکتش هم یک کلمه است و اون اینه که اراده الهی، دقت کنید، اراده پروردگار متعال برای خوشبختی و سعادت جامع بشریت در عید سعید قدیر و در روز قدیر با ارائه الگوی علوی در زیست انسانی تجلی کرد. قدیر اینه، نقشه خوشبختی بشریت با علی ابن ابی طالب به بشریت هدیه شد، اونم در یک کلمه، در مدل حکمرانی. یعنی در قدیر در واقع میشه گفت حیات طیبه در جلوه اجتماعیش، در زندگی جمعی و جلوه اجتماعیش به بشریت تقدیم شد، اون نقشه تقدیم شد. این قدیر. لذا روز سیاه شدن روز روی شیطانه، لذاست که شیاطین از اون روز اول کمر به تعبیر خودمون همت بستن برای معارضه با قدیر. چون اگر این نقشه پیاده بشه خوشبختی بشریت تضمین شده است، هم در حیات طیبه فردی هم اجتماعی. چون حیات طیبه فردی در یک نصاب عامی تا حد زیادی وابسته به حیات طیبه اجتماعی و جمعیه، چون زیست ما آدم ها تو این عالم زیست جمعیه دیگه، چون به این تا حد زیادی، این که میگم تا حد زیادی چون یه درصدی استثناء داره، ولی به نحو عام که نگاه کنیم سعادت و خوشبختی آحاد بشریت گره خورده به اون زیست جمعیشونه. یعنی یه حیات طیبه جمعی تحقق پیدا بکنه، در ذیلش حیات طیبه فردی به شکل وسیع تری تحقق پیدا میکنه. خب و حیات طیبه جمعی فقط و فقط با یک کلمه است، قطعیه، فقط و فقط و فقط با همین نقشه قدیره که تحقق پیدا میکنه، یعنی با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که محقق میشه، راه دیگه ای نداره. و این اون چیزیست که در روز قدیر تقدیم شد به بشریت. چه هدیه بالاتر از این که وقتی تقدیم شد گفت الیوم، اون فرشته نازل شد. هنوز که تقدیم نشده بود به پیامبر خاتم گفته شد خاتمیتت داره میره زیر سوال، به تعبیر منه البته، این داره میره زیر سوال. اگر این بخش از رسالت تو انجام نشه، فما بلغت رسالته، همه زحمات 23 ساله تو بر فناست، نشده، انجام نشد، کار به نتیجه نرسیده. به تعبیر فلسفیش میگن جزء اخیر علت تام است. و وقتی انجام شد و پیامبر اون پیام رو رسوند و اون صحنه واقعا دوست داشتنی تحقق پیدا کرد و اون پیام منتشر شد و اون خطبه ارائه شد، بلافاصله فرشته وحی نازل شد که این بشارت داد. اونجا تهدید بود، فما بلغت رسالته، که گفت بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. وقتی ابلاغ شد گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این 250 سال تاریخ امامت پای تحقق آرمان قدیره. بزرگترین سرمایه گذاری که برای تحقق آرمان قدیر شد به وسیله حضرت زهرا سلام الله علیها و فاطمه صلوات الله سلام علیها، و در اقتدای به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همه فرزندانش. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر میخواید قدیر رو بشناسید، حقیقتش رو و عظمتش رو، باید برید از گودی قتلگاه بشناسید قدیر رو. قدیر اونجا شناخته میشه، یعنی سرمایه گذاری که وقتی ابو عبدالله علیه السلام دید دیگه هیچی نموند. دیگه اون صحنه رو میبینه، وقت اونجوری میره به میدان. عرض میکنم همه ائمه علیهم السلام رفتن به میدان و سرمایه گذاری کردن برای تحقق قدیر، برای تحقق فلسفه سیاسی اسلام و اجرا شدن اون مدل کامل جامعه پردازی و تمدن سازی الهی و توحیدی و اسلامی که با علی ابن ابی طالب سکه خورد و به نام علی ابن ابی طالب معرفی شد. ولی وقتی ابو عبدالله دید نه دیگه، گفت و علی الاسلام السلام، حالا نوبت به میدان رفتن حسینه. ابو عبدالله لذا کربلا هم درس هم عبرته. درس که شما از کربلا میتونید قدیر رو بشناسید که این چقدر ارزش داره که حتی ولی یه کامل میره به مذبح. اگه بخوام ادامه بدم اینجا به جای مجلس جشن میشه مجلس روزه. و بزرگترین عبرته که اگر پیام قدیر دریافت نشه، اگر دریافت نشه ولی خدا رو به مذبح میبرن. کربلا چرا اتفاق افتاد؟ چون قدیر زیر پا گذاشته شد و خداوند تبارک و تعالی رو نمیتونیم من و شما شکرگزاری کنیم که سید الشهدا علیه السلام به ما اینجوری آموزش داد در دعای عرفه که اعظم نعمت برای یک امتی امامته. وقتی امتی توانست درک کنه مدیریت الهی رو، این ابواب خوشبختی و سعادت به روش باز شده. الحمدلله من و شما در یک چنین زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که پیام قدیر برای عصر غیبت، والا امیر قدیر ذخیره شد حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف ذخیره شد برای اینکه اون آرمان قدیر رو به معنای تام و تمامش محقق کنه و دیگه بشریت، عقلا، عرفا، خوبان، مؤمنان دیگه منتظرند برای اون روز، اون روز موعود که روز ظهور اینه دیگه. اما در این میانه برای عصر غیبت قدیر ساکت نیست، قدیر ساکت نیست، برای عصر غیبت قدیر ناطقه. نطق قدیر برای عصر غیبت ولایت فقیه، پیام قدیر برای عصر غیبت ولایت فقیه، این نسخه، نسخه سعادت عصر غیبت که ملت ما به حمدالله به لطف خدا با نفس امام راحل و همت امام راحل و اون شهدا و اون بزرگان و اون خوبانی که امام رو کمک کردن، ما رو در یک چنین موقعیتی از تاریخ قرار دادن. خیلی موقعیت عجیبی که داره اون نسخه قدیر در یک سرزمین به صورت قانون اساسی، به صورت یک نظام با تعریف روشن در این نقطه میخواد پیاده بشه. بزرگترین عبادت، برادر و خواهرای عزیزم، بزرگترین عبادت در روزگار ما کمک به تحقق این نسخه قدیر برای عصر غیبت. یعنی شما ولی فقیه زمانت رو کمک کنی، یاری کنی که این نسخه اجرا بشه. خیلی دشمن داره، از کفر دشمن داره، از نفاق بیشتر دشمن داره، از نفاق بیشتر دشمن داره، یعنی که نمیخوان این نسخه اجرا بشه، کارشکنی میکنن. از روز اول به من و شما گفتن مواظب نفاق باشید. اون چیزی که در روز اول قدیر رو متوقف کرد، تحقق قدیر رو و با چالش روبرو کرد، کفر نبود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، وخشانه یعنی در باب نفاق. اون چیزی که قدیر رو میتونه با چالش مواجه کنه نفاقه، سکولاریزم پنهانه، اینه که از اون روز اول این شد که شد، که میبینید که چه به روز بشریت آمد. الان هم این نسخه قدیر برای عصر بعثت که با عصر غیبت که با این سرمایه گذاری عظیم از خونهای مقدس شهدا و نفس و نفیسشون رو بهترین مؤمنان روزگار ما به میدان آوردن و به حمدالله این اجرا شده، الان هم که نگاه میکنید از بیرون کفر با تمام امکاناتش در میدانه، ولی بدون نفاق کفر موفق نمیشه ضربه بزنه. لذا باید مواظب جریان نفاق باشیم، چشمامون رو باز کنیم. پیام حضرت زهرا سلام الله علیها اینه، مواظب نفاق باشید. به فرزندانشون دارن تأکید میکنن مواظب جریان نفاق باشید، که این مثل خوره میفته به جون این سعادت فراهم اومده شما و آسیب میزنه. از درون مواظبت کنید. گام دومی که رهبر عزیز و عالی قدرمون ترسیم کردن، بیانیه‌شو صادر کردن، در حقیقت داره تداوم این مسیر رو در چله دوم خلاصه به خوبی طراحی میکنه، نشان میده، یادآوری میکنه مبانیش رو، مسیرش رو، اولویتاش رو. انشالله قدر بدونن همه دوستان عزیزان، انشالله موفق باشیم همه ما در شکرگزاری این نعمت، خیلی نعمت بزرگی. انشالله روز عید که رسید با طیب خاطر یه نگاه میکنید، دوباره نگاه میکنید، سه باره نگاه میکنید. ما بیداریم، خوابیم، ما چه در چه مقطعی از تاریخ عالم داریم زندگی میکنیم. فقیه جامع و شرائط بالا سر ماست که ساعت و امام عدل افضل من عبادت سبعین سنه، این بالا سر ماست، این پرچم علی ابن ابی طالب بالا سر کشور ماست. لذا با دوباره نگاه میکنید، به سجده میفتید، اون دیدید دیگه روز یوم شکر روز قدیر نمازش رو دیدید چقدر زیباست، اون سجده هاش رو دیدید، شکری که باید در سجده گفته بشه، و با هم که روبرو میشید میگید الحمدلله الذی بله جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. ما الان تمسک داریم به ولایت امیرالمومنین، چیزی که پدرای ما نمیتونستن بیچاره بگن، اجداد ما تا میخواستن بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، اونایشون که اهل معرفت بودن زبونشون بند میومد، گفتن کدوم تمسک، نگاه میکردن زیر علم کفرن، زیر بیرق طاغوت دارن زندگی میکنن، چه تمسکی به ولایت امیرالمومنین که ولایت کفاره، این که ولایت آمریکاست، این که ولایت انگلیسه، این که ولایت روسه، این که ولایت قجره، این که ولایت محمد رضای کثیف و پدر کثیفترشه، ایناست، چه ولایتی. وقت زبونشون برمیگشت گفتن اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، بله، بعد میگفتن اللهم اجعلنا، دعا باید میکردن که خدای ما رو متمسک کن. عصر و نسل ما سرشو بلند میکنه میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. وقت اینجاست که تا قیام قیامت من و شما مدیون سردار سلیمانی و شهدای حرم و شهید حجاجی و بعد دیگه برید تا اون تبارشون از همت ها و باکری ها و باقری ها و این هستیم، تا قیام قیامت مدیون اینها و مدیون امامیم، امام راحل و امام حاضریم که این به حمدالله حرکت به وجود اومد و تداوم پیدا کرد. برای اینکه قدر قدیر رو بدونید باید وصیت‌نامه شهید سلیمانی رو بخونید، اونه، اونی که فهمیده قدیر رو، این شهیده، این شاگرد اول مکتب قدیر در عصر ما آقای سلیمانی، شهید سلیمانی. این وصیت نامش رو بخونید که با شما داره حرف میزنه. اینه که با آقا میبینید و با این نظام قدیری عشق میکنه، چه میکنه، و بعد هشدار میده که اگر این آسیب ببینه یعنی چه خسارتی پیدا شده. اینو تو وصیت نامه، تو کلمات این چقدر فطری نوشته سلیمانی، خیلی فطری نوشته، نه در کلماتش نه تعقید هست نه پیچیدگی هست، نه همچون خیلی روون، خیلی خودمونی، خیلی عاشقانه، خیلی خیلی خوشگله. قدیریه زمان ما این وصیت‌نامه شهید سلیمانی، قدر بدونیم، نسل ما، نسل جوونا قدر بدونن و هم مراجعه کنن، بگیرن پیام قدیر رو از متن کلمات این مرد بزرگ و این سردار عزیز زمانه ما که پارسال عید قدیر بود و امسال ما به یادشیم و با وصیت نامشیم. انشاءالله خدای متعال همه شما رو حفظ کنه، بهتون توفیق بده. بله، این دوست عزیزمونم یه سوالی پرسیدن که هفته پیش میدونید ما یه مصاحبه‌ای به مناسبت این سال روز نماز جمعه در این شبکه دو داشتیم که حالا بماند لابد شنیدید یا بالاخره اینها. عرض به محضرتون، بعد از اون یک ابهامی رو بعضیا تولید کردن و یه سوالی رو مطرح کردن اونجایی که راجع به پیش خطبه ها اون مجری محترم از ما پرسید که قبل از خطبه ها چجوریه، بعضیا میان بعضیا نمیان، چجوری فلان، راجع به قبل از خود. خب منم یه پاسخ قاعده مندی دادم، گفتم قاعدش اینه، این در اختیار ائمه جمعه است که کی قبل از خطبه بیاد، بله یه ظرفیتیه، میتونن بیان استفاده کنن از مسئولین، از توصیه شده بوده که مثلا دانشجوها، تشکلها بیان صحبت کنن، ما یه توضیحی دادیم. البته خب طبعا اونجا نباید باید مطالب بالاخره توی حریم خاص خودش باشه، یه توضیحی ما اونجا داده بودیم، ساختار شکن نباشه مطالبی که اونجا مطرح میشه. تو منظورم همون ساختار خطبه هاست دیگه و ساختار این جایگاهه، از اون من اون حریمش و اون ساختارش رو مراقبت کن از این منبته. خب بالاخره اونجا یه محدود تریبون رو توضیح دادم و اینا. بعد دیدیم که بعضی از این حضرات که کم لطفن، نمیدونم چجوری از این صحبت ما این رو نسبت در آوردن و نسبت دادن به یکی از عزیزان ما و اینو پخش کردن که بله فلانی منظورش از این کلم تعبیر ساختار شکن و این چیزا که گفته آقای رحیم‌پور ازغدیه. عجب. بعضی هم این رو دامن زدن، جالبه، بعضی ها مطرح کردن به جای اینکه همه جواب این گمان غلط رو و این استخراج عجیب غریب رو بدن، چیزی که اصلا به مخیله ما هم نبود. من داشتم اینو توضیح میدادم، بله بود که تو این بعضی از این شهرها و اینا بعضیا رفتن قبل از خطبه ها یه اتفاقاتی افتاده بود، ناظر به اون بود عرایض من، اینو نسبت دادن به آقای رحیم‌پور. کمی دیروز ما با آقای رحیم‌پور مفصل صحبت میکردیم، هر دوتامون میخندیدیم از این چیزی که مطرح شده و اینا. خب ایشون دوست قدیمی ما، دوست صمیمی ما، همین انجمنهای اسلامی دانش آموزان چقدر ما به ایشون زحمت می کشیم، از مؤسسینن تو جلسات مختلف. ما معلوم نگاهمون راجع به آقای رحیم‌پور چیه، شخصیت انقلابی، دانشمند، فاضل، قابل استفاده. البته زبان آقای رحیم‌پور زبان بالاخره صریح و حدیدیه دیگه، تیزی هایی هم داره که خب خیلی ها بالاخره ممکنه براشون تحملش هم سخت باشه. علاوه بر تقدیر، بله نه، اون موقع تنها کسی که اصلا تو ذهن ما نبود آقای رحیم‌پور بود که اینا یه همچین نسبت ناروایی رو دادن. برای این برادر عزیزمون هم آرزوی توفیق میکنیم، انشالله همیشه موفق باشن، و برای همه شما ها انشالله که همیشه در صحنه باشید و فعالیت های انقلابی و نشاطتون رو انشالله حفظ کنید. ادامه این مسیر، عزیزان من عنایت داشته باشن، ادامه این مسیر و برافراشتن پرچم عدالت و عدالت خواهی با عقلانیت و معنویت ممکنه. این صریح بیان رهبر عزیزم، برافراشتن پرچم عدالت در کشور و اون کسانی که میخوان این پرچم رو بردارن و عدالت خواهی کنن با عقلانیت، چقدر جالبه، و معنویت ممکنه. و انشالله در گام دوم شما این پرچم رو با پرچم رو که آقا در بیانیه گام دوم اشاره میکنن که ما در بخش عدالت اونطور که باید و شاید موفق نبودیم دیگه، حالا این پیام داره، یعنی این نسل از راه رسیده باید بیاد این پرچم عدالت رو که یکی از اون جلوه های ناب قدیره، اینو باید به اهتزاز در بیاره و برافراشته میاره. خب چگونه ممکنه؟ خدا آقا فرمودن با عقلانیت و با معنویت، که حالا شرح این هجران و این خونه جیگر رو این زمان بگذار چون مفصل، یعنی چی؟ آسون نیست ادعای عدالت کردن، عدالت خواهی کردن آسان نیست. این دیگه اون وقت شرحی داره که بماند. امیدواریم انشاءالله این نسل جوان مؤمن انقلابی با حرارت، با تکیه بر عقلانیت و معنویت بتونه این پرچم رو انشاءالله برافراشته نگه داره و انشاءالله بریم تا برسه به دست صاحب اصلیش، همچنان که به حمدالله با همین عقلانیت و معنویت که به دست رهبر عزیزمون و امام عالی قدرمونه. انشاءالله همه تون موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین، و صلی الله علی محمد.